بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 227، سطر پنجم. فقال علی جبائی کما ان حرکت المفتاح متعقبتون لحرکت الید کذالکه هی متعقبتون لاعتماد الید. احسرین بود که آیا اعتماد میتواند حرکت و سکون رو تولید کند یا تولید حرکت و سکون به توسط اعتماد است. ابی علی جبائی گفته بود که حرکت هم تولید میکند حرکت رو، هم تولید میکند سکون رو. پسرش ابو هاشم گفته بود که بلکه اعتماد تولید میکند حرکت رو، نه اینکه حرکتی تولید کند حرکت بعدی رو، اعتماد تولید میکند حرکت رو. هر کدوم اینها برای نظر خودشون دلیل آورده بودند، ولی هر دوشون قائل به تولید بودند. یعنی میگفتند، یکی میگفت حرکت مولد است و حرکت بعدی متولد، یکی میگفت اعتماد مولد است و حرکت متولد. هر دو قائل به تولید بودند. تولید رو گفتیم در جلد هشتم بحثش میاد و ما تولید رو قبول نداریم. بنابراین این حرفی هم که الان یا این اختلافی هم که الان داریم توضیح میدیم، چون مبتنی بر تولیده، این هم میشه باطل. پس احتیاج نداریم که ما این دوتا قول باطل کنیم، چون هر دو قول مبتنی هستند بر تولید و تولید باطل است، پس این دو قول باطل هستند. ولی گفتیم آمودی فرض رو بر این گذاشته که تولید صحیح باشد. گفته اگر هم تولید صحیح باشد، ما میتوانیم هم قول ابی علی رو رد کنیم هم قول ابی هاشم رو. وقت شروع کرده به رد هر دو که ما الان در این جلسه میخوام رد این دو رو شروع کنیم. تولید من قبلا گفتم فعلی ما انجام میدیم، این فعل باعث پیدایش فعل بعدی میشه، به این فعل بعدی میگیم تولید یا متولد، به این کارمون میگیم تولید، به اون میگیم متولد. مثلا فرض کن تیر رو ما رها میکنیم، میخوره به انسانی، به انسانی کشته میشه، اون قتل فعل ما نیست، فعل ما رها کردن تیره، اما قتل از این رها کردن متولد شده. اون وقت ما اون فعل متولد را هم به فاعل نسبت میدیم، یعنی میگیم که ما یک کار مباشرتی انجام دادیم که پرتاب تیر بود، یک کار هم تولیدی انجام دادیم که قتل فلان بود. البته اگه دقت کنیم اون تیر پرتاب کردن هم فعل مباشری نیست، اون هم فعل متولده، چون اون کاری که من انجام دادم کشیدن زه ته کمان بوده، اون رو کار من بوده. ولی پرتاب تیرم یه فعل متولده، اون کشته شدن متولده بعد از متولده. حالا علی حال تولید رو ما قبول نداریم. وقتی تولید قبول نداشته باشیم، این اختلافی هم که مبتنی بر تولید همش رد میشه. اما عرض کردم آمودی میگه که ما بنا رو میذاریم بر صحت تولید، تنزل میکنیم و میگیم تولید صحیحه، بعدم بر این پدر پسر نقض وارد میکنیم. نقضی که بر ابی علی جبائی وارد کرده اینه که شما گفتید این حرکتی که انجام میشه، مثلا سنگی رو ما پرتاب میکنیم به سمت بالا، این حرکت دست من است که منشأ اون حرکت میشود. یعنی حرکت سنگ منشأش حرکت دست منه. البته مثال دیگه هم زدیم که حرکت سنگ از بالا منشأ میشه برای اینکه سنگ بیاد پایین تا به جای خودش برسه و ساکن بشه، پس در این مثال هم حرکت مولد سکونه. در مثال اول که گفتم دست حرکت میدیم سنگ پرتاب میشه، حرکت سنگ متولد از حرکت دسته. در مثال دوم سکونی که سنگ بعدن پیدا میکنه متولد از اون پایین آمدن سنگی. پس حرکت هم تونست منشأ حرکت بشه هم تونست منشأ سکون بشه. حالا آمودی وقتی میخواد ابیاری رو رد کنه به اون تولید و تولد سکون کاری نداره، به تولد حرکت کار داره. میگه شما گفتید اگر دست من حرکت کند اون سنگ حرکت میکند به تبع حرکت دست من، پس حرکت دست من سبب حرکت سنگ شد نه اعتماد. ما به شما جواب میدیم که هم در دست من، در دست من که میخواد منشأ حرکت اون سنگ بشه، هم اعتماد وجود داره هم حرکت وجود داره. دست من وقتی که داره به سمت بالا میره این با اراده میلی در دست ایجاد میشود و به خاطر اون میل دست من به سمت بالا میره. ما قبلا گفتیم میل نفسانی هم داریم که از طریق اراده حاصل بشه. خب این دستم میل پیدا میکنه، بعد حرکت میکنه، بعدم حرکت میدهد سنگ رو. خب پس در دست من هم حرکت هست هم مبدا حرکت که میل نفسانیه. وقتی این چنینه چرا شما حرکت به ابیالی میگیم؟ چرا شما حرکت سنگ رو به حرکت دست من نسبت میدید؟ به اعتماد موجود در دست من نسبت میدید؟ هر دو عامل الان در دست موجوده. شما با کدام مرجح حرکت سنگ رو به حرکت دست من نسبت میدید؟ میتونید بگید حرکت سنگ به توسط اعتمادی که در دست منه. خب وقتی که نتونستید نسبت بدید این حرکت سنگ رو به حرکت دست، یعنی نتونستید اثبات کنید که حرکت دست مستند، که حرکت سنگ مستند به حرکت دسته، ما میتونیم ادعا کنیم حرکت سنگ مستند به اعتماد دست. پس قول شما که مبدأ حرکت سنگ رو حرکت دست گرفتید باطل میشه، مبدأیت رو نتونستید اثبات کنید. این اعتراضیست که آمودی بر جبایی میکنه. حالا من این اعتراض رو بخونم، صفحه 227 سطر 5. فقال علی الجبایی، یعنی فقال آمودی بر علیه جبایی، بر علیه جبایی اینطور گفته که همونطور که حرکت مفتاح، حالا من حرکت سنگ رو مثال زدم، این حرکت مفتاح رو مثال زدم، کما اینکه حرکت مفتاح به دنبال حرکت ید است، همچنین این هیه، یعنی این حرکت مفتاح به دنبال اعتماد ید است. یعنی الان در ید شما هم اعتماد دارید هم حرکت دارید، حرکت مفتاح به دنبال این دوتا داره انجام میشه، به دنبال اعتماد و به دنبال حرکت ید. فلیس القول به تولد این حرکت مفتاح از حرکت ید که شما گفتید، این قول اولا از این قول دوم نیست که بگیم به تولد ها قائل بشیم به تولد این حرکت مفتاح من اعتماد الید. وقتی هر دو تو دست ما موجوده، هم حرکت موجوده هم اعتماد موجوده، هر کدومشون هم میتونن منشأ حرکت مفتاح بشن، چرا شما حرکت مفتاح رو به حرکت ید نسبت دادید؟ میتونید به اعتماد موجود در ید نسبت بدید. نسبت دادن به حرکت ید میشه ترجیح ولا مرجح و باطل. مگه دلیلی بیارید اثبات کنید؟ شما هم دلیل بر اثبات این مدعاتون نداشتید. جبایی میاد جواب میده از این اشکال، میگه در این مثالی که من زدم حق با شماست، در مثال حرکت مفتاح حق با شماست. حرکت مفتاح به دنبال دو چیز داره انجام میشه، یکی حرکت ید، یکی اعتماد ید. خب در اینجا نمیتونم ثابت کنم که حرکت مفتاح مستند است به حرکت ید، چون اعتماد ید هم موجوده. اما من یه جا پیدا میکنم که حرکتی مستند است به حرکت قبلی و دیگه ما در اون قبل اعتمادی نداریم که این حرکت بعدی بخواد به اون اعتماد مستند باشه، فقط یک عامل وجود داره به اون حرکت یده. در چنین حالتی دیگه مردد نمیشیم، اونجا مسلم حرکت بعدی رو مستند میکنیم به حرکت قبلی. مثال میزنه روی دست ما مو رویده، ما وقتی دستمون حرکت میدیم وقتی دستمون حرکت میدیم این موها هم حرکت میکنه. خب الان دست من حرکت کرد، به دنبالش اون مو حرکت کرد، اعتمادی در کار نیست. حرکت مو مستند شد به حرکت دست، اعتمادی هم در کار نیست، چون دست من با قدرت و اراده‌ای که انجام میشه حرکت رو شروع میکنه بدون اینکه اعتمادی باشه. حرکت با حرکت دست با اراده شروع میشه، با قدرتی که دارم و اراده‌ای که میکنم شروع میشه، و به دنبالش هم حرکت مویی که روی دست حاصل میشه. وقت اون حرکت مستند بشه به حرکت دست، اعتمادی هم در کار نیست که حرکت مو رو به حرکت دست نسبت بدید. این هر چیز که جبایی میزنه تا آمودی رو رد کنه. حالا ببینیم آمودی چی جواب میده. فإن قال الجبایی، اگر جبایی به ما بگه در این نقضی که شما بر ما وارد کردید، حرکت دوم مسبوق است به دو چیز، یکی حرکت اول، یکی اعتماد. خب حقم با شماست، ما نمیتونیم حرکت دوم مستند کنیم به حرکت یک، ممکنه مستند باشه به اعتماد، اما من یه جایی به شما مثال میزنم که حرکت دوم قبلش فقط حرکت اول باشه، اعتمادی وجود نداشته باشه. اینجا دیگه شما ناچارید بگید حرکت دوم مستند به حرکت اول، چون دیگه چیزی دیگه محرکی دیگه پیدا نمیکنید، عامل دیگه برای حرکت دوم پیدا نمیکنید. قال فإن قال الجبای قد استقلت الحرکه به تولید فی صورتین، یه جا میبینیم که مستقلا حرکت تولید میکند، فی صورتین یعنی در یه صورتی، در یه مثالی، در یه مثالی ما ملاحظه میکنیم که فقط حرکت ید مستقلا داره تولید میکنه، اعتمادی در کار نیست، اینجا ناچاری حرکت دوم مستند کنه به حرکت اول. اون صورت چیه؟ وحیه. اون صورت اینه که من حرکه یده، اگر یدش رو کسی حرکت داد، کانت حرکت یدش صادرتن نه از اعتماد، حرکت ید صادر می شود انهو، یعنی از این انسان، ضمیر انهو برمیگرده به من، من حرکت، این حرکت ید صادر می شود از انسان مباشرتن، یعنی بدون اعتماد صادر می شود به توسط قدرت، در حالی که این حرکت ید متولد از هیچی نمیشه، یعنی از قبل هیچی نبوده، فقط قدرت و اراده آمده این ید رو حرکت داده. اون وقت و یتولد من حرکت ید این انسان حرکت آنچه که علیها، یعنی بر ید هست، آنچه که بر ید هست چیست؟ عبارت هست از مو و ناخون، این هم دارن حرکت میکنن. قبل از حرکت مو و ناخون فقط حرکت ید ما داریم، دیگه اعتماد نداریم. و این ازن در این هنگام که حرکت دست رو داریم، به دنبالش هم حرکت مو و ناخون رو داریم، اسناد حرکت مو می شود به حرکت دست، و همین مثال معید می شود که در مثالی که ما زدیم که حرکت مفتاح بود، حرکت مفتاح رو به حرکت ید نسبت بودیم، همونطور که در اینجا حرکت مو و ناخون رو به حرکت ید نسبت دادیم، در مثال ما حرکت مفتاح رو به حرکت ید نسبت دادیم، اعتماد ندیده بگیریم. و هینه ازن کان اسناد حرکت مفتاح به حرکت ید اولا از اسناد این حرکت مفتاح به اعتماد ید. آمودی جواب میده، جوابش اینه که از کجا میگی ید اعتماد نداره، فقط حرکت داره؟ شما زرنگی کردی، عبارت اینطور آوردی، کانت حرکت و یدهی صادرتن انها مباشرتن بالقدره، پشت سر بالقدره باید میگفتی ولی اراده، چرا اراده رو نیوردی؟ مگه قدرت تنها دست من حرکت میده؟ ارادم باید بکنم، اراده که کردم اعتماد تو دست من تولید میشه، من تو اعتماد نفسانی، پس نفس من، پس دست من اعتمادم داره، هم اعتماد داره هم حرکت. دوباره همون قضیه برمیگرده، همونطور که حرکت مفتاح میتونست مستند به حرکت ید باشد، میتوانست مستند به اعتماد ید باشد، حالا حرکت مو هم میتواند مستند به حرکت ید باشه، میتونه مستند به اعتمادیت باشه. دوباره همون که در مثال تو بود توی مثال جدیدم هست، اعتراض وارد. قلنا لملا یجوز، چرا جایز نیست که حرکت مو و ناخونها متولد باشن از اعتمادیت و مدافعتها، عطف بر اعتماده، عطف تفسیره، و مدافع کردن یت، چون اعتماد معنی مدافعه بود دیگه، قبلا گفتیم اعتماد یا به معنی مدافع است یا به معنی مبدا مدافع، حالا اینجا به معنی مدافع گرفتیمش. و مدافعت ها یعنی مدافع کردن یت، لما علیها، مدافع میکند آنچه را که بر این یت هست، یعنی مو و ناخون. چطور مدافع میکنین مو و ناخون رو؟ به سبب اتصال اون مو و ناخون به ها به یت. خب وقتی که یت به خاطر اعتمادش شروع شد به حرکت، اون مو و ناخونم چون متصل به یده اونم شروع میکنه به حرکت، وقت حرکت مو میتونه به حرکت ید نسبت داده بشه، میتونه به حرکت میتونه به اعتماد نسبت داده بشه. فلا یثبت حین اذن استقلال الحرکه به تولید. پس در این صورت نمیتونی بگی حرکت ید مستقلن منشأ تولد حرکت مو شد. شاید حرکت مو منشأش حرکت ید نباشد، اعتماد باشد، یا اگر حرکت ید هم منشأ، همراه اعتماد منشأ باشه، نه حرکت خالی. پس قول شما که حرکت تنها رو منشأ حرکت بعدی میدونستید درست نیست. هر جا حرکت قبلی داشته باشید اعتمادم دارید، وقت میتونید حرکت بعدی رو به اعتماد یا به حرکت نسبت بدید. هیچ الزامی نداره که حرکت بعدی به حرکت قبلی مستند باشه تا قول شما ثابت بشه. یعنی هیچ موردی ما نداریم که حرکت قبلی مستقلن انجام بشه. هر جا حرکت قبلی انجام میشه اعتمادم هست، وقت حرکت بعدی رو میتونید به یکی از این دوتا نسبت بدید. به هر دو قابلیت نسبت داره، هم به حرکت قبلی هم به اعتماد. و قول شما که میگید به حرکت قبلی مستنده، این قول معینی نداره، یعنی هیچ دلیلی بر تعیین نیست که حتما با حرکت بعدی به حرکت قبلی نسبت داده بشه، دلیلی بر این تعیین ندارید. و قال عامودی علی ابی هاشم، یعنی بر علی ابی هاشم، ابی هاشم دو دلیل داشت، اون دو دلیلشو عامودی میخواد رد کنه. دلیل اول به نظر میرسه که مردود باشه، ولی عامودی که انهو خیلی تصمیم نداره دلیل اول رد کنه، یه جوری دلیل اول قبول میکنه بعد دلیل دوم رد میکنه. دلیل اول توجه کنیم، دلیل اول این بود که ما چوبی رو روی زمین قرار میدیم، توی زمین فرو نمی کنیم، چوب رو روی زمین قرار میدیم، عمودی قرار میدیم روی زمین، بعد یک تکیه‌گاهی برای چوب درست میکنیم، یه چوب دیگه مثلا به این چوب تکیه میدیم که چوب عمودی نیفته، این تکیه‌گاه بتونه اون چوب عمودی رو نگه داره، بعد خودمون میام به این چوب عمودی تکیه میکنیم، چوب عمودی نمیفته. چرا؟ چون اون چوب از پشت داره نگهش میداره. بعد تکیه‌مون رو قطع میکنیم، یعنی تنمون رو بر میداریم، بعدم اون چوبه که محافظ اون چوب عمودی بود اونم برمیداریم، چوب عمودی میفته بدون این که من تکیه بدم، بدون این که من تکیه بدم. قبلا تکیه دادم، با تکیه دادنم اعتمادی در چوب عمود حاصل شد، اعتماد حاصل شد، بعد من تکیه رو برمیدارم، تکیه که برمیدارم اعتماد توی اون چوب عمودی هست، و اون چوبه که حائل بوده، حافظ چوب عمودی بوده، اون نمیذاره چوب عمودی بیفته و اعتمادی که توی چوب عمودی نمیتونه تأثیر کنه، ولی من اون چوبی رو که حافظ چوب عمودی بوده اونو برمیدارم. وقتی برداشتم چوب عمودی میمونه با اعتمادی که توشه، بدون این که من تکیه بدم، تکیه قبلا داده بودم ولی دیگه الان تکیه نمیدم، خب میبینیم چوب افتاد. این چوب چرا افتاد؟ به خاطر اینکه اعتماد توش بود. پس حرکت چوب عمودی به سمت پایین به خاطر اعتمادی است که داشت تولید شد. خب به ظاهر به نظر میسه که این استدلال ابی هاشم استدلال خوبی نیست، چون ما اگر تکیمون رو برداشتیم بعد اون چوب حافظ چوب عمودی رو برداشتیم، چوب عمودی هم تو که هست باید میسه نمیفته. ولی حالا عمودی میگه قبول دارم، بدون حرکت اون، بدون حرکت اون تکه دهنده، یعنی بدون حرکت بدن ما این چوب میفته، اینو قبول میکنم. ولی استدلال دومش رو قبول نمیکنم. ببینید استدلال اول ابی هاشم هم خوب نیست، ولی عمودی میگه سلم نو که استدلال اول شما ایراد نداره. نه چوب چون عمودیه دیگه اعتمادش تاثیر نمیذاره. چوب عمود اینطور فرض کردیم که رو زمین بمونه، مثلا فرض کنید جوری قرارش دادیم که نیفته، چون چوب عمود خیلی نمیتونه باشه، بلکه فرضمون این بود که طوری باشه که منفرد بتونه باشه، نه من بهش تکیه بدم نه چوب حافظش بذاریم، همینطوری باشه نوش باشه. بعد اون وقت این تشکیلات رو درست میکردیم، یه دونه چوب حافظ اون چوب عمودی میذاشتیم، بعد خودمون مدتی تکیه میدادیم، بعد تکیه خودمون رو میکندیم، بعد اون چوب حافظ رو بعد میداشتیم. به قول حالا ابی هاشم میگه اون اتفاق میفتاد که چوب عمودی که تا حالا وایساده بود بیفته زمین. علت افتادنش و علت این حرکتش اعتمادیست که ما درش تولید کرده بودیم. ولی اینو همه رو قبول میکنیم، اگرچه به ظاهر به نظر میرسه که این حرفا مقبول نیست، ولی عمودی میگه ما اینا رو از ابی هاشم قبول میکنیم. بعد میگه ولی دلیل دومتون رو قبول نمیکنیم. دلیل دوم ابی هاشم این بود که وقتی ما دست رو سنگ گذاشتیم و سنگ رو هل دادیم، اول سنگ حرکت میکنه بعد دست من حرکت میکنه. درسته من دارم فشار به سنگ میارم، ولی آیا اول دست من حرکت میکنه یا اول سنگ؟ اول سنگ حرکت میکنه، جا رو خالی میکنه، دست من میره جلو. خب پس دست من مؤخرا داره حرکت میکنه، میتونیم بگیم حرکت دست من که مؤخره علت شد برای حرکت سنگ؟ مگه مؤخر علت میشه برای مقدم؟ مسلم اینجا نمیتونید حرکت سنگ رو که مقدم برای حرکت دسته مستند کنید به حرکت دست. باید بگید در اینجا اعتمادی بود که اون اعتماد منشأ حرکت سنگ شد. این استدلال دوم ابی هاشم بود که خواست حرکت سنگ رو مستند کنه به اعتماد و مستند نکنه به حرکت دست. عمودی میگه که اینطور نیست که حرکت سنگ قبل از حرکت دست باشه، این دوتا هر دو با هم حرکت میکنند. وقتی با هم حرکت کردند، قانون علت و معلول این که اینه که با هم وجود میگیرند، یعنی علت مثلا حرکت دست با حرکت مفتاح دوتایی با هم انجام میشه، نه حرکت دست اول انجام بشه حرکت مفتاح بعدها انجام میشه، این دو حرکت با هم انجام میشه، یعنی علت و معلول با هم شروع میکنه در یه زمان. درسته علت تقدم به ذات و تقدم رتبی داره، ولی تقدم زمانی نداره. بنابراین دست من با سنگ دوتایی با هم حرکت میکنه و میتونیم بگیم دست من علت و سنگ معلول. بله اگر سنگ جلوتر حرکت میشد نمیتونستم بگن که سنگی که جلوتر حرکت میکنه حرکتش معلوله، اما وقتی با هم حرکت میکنن هیچ چیزی نداره بگن دست علت سنگ معلول، یعنی حرکت دست علت حرکت سنگ معلول. میتونم بگم دستم فشار داد پس سنگ حرکت کرد، نمیتونم بگم سنگ حرکت کرد پس دستم فشار داد. معلوم میشه که فشار دست باید علت میگیریم نه معلول. خب پس برفرض به آقای هاشم میگیم برفرض استدلال اول شما رو تمام بدونیم، استدلال دوم تمام نیست. علی عبارت توجه کنید. و قال علی ابی هاشم، عمودی بر ابی هاشم یعنی بر علی ابی هاشم اینطور استدلال کرده، لئن نسلم، کتاب ما داره لئن، ولی ظاهرا درست بله لئن درست نیست، لئن نسلم حرکت العمود بدون حرکت المعتمد دافع له، اگر قبول کنیم که اون عمود این چوبی رو زمین عمود کردیم حرکت میکند بدون اینکه معتمد و تکیه کننده ای که دافع چوب از حرکت کند، معتمد حرکت نمی کنه، بلکه چوب عمود حرکت میکنه. برفرض اینو قبول کنیم که استدلال اول شما تموم بشه، فلان مسلم قبول نداریم، استدلال دومیتون رو قبول نداریم که حرکت دست لا تکون محقق نشود الا بعد حرکت حجر، اینو قبول نداریم که حرکت دست مؤخر از حرکت حجر باشه تا نتونه علت بشه. بل هما معن، بلکه این دو تا حرکت ها با همه، حرکت ید با حرکت دست با همه فز زمان، با اینکه حرکت حجر مترتب است بر حرکت ید، مترتب است با همون فایی که گفتم، میگیم که هل دادم پس سنگ حرکت کرد، نمیگم سنگ حرکت کرد پس دست من هل داد، اونی که بعد از فا میاد اون معلوله. من نمیتونم بگم سنگ حرکت کرد پس دست من هل داد که دست هل دادن دست من بشه معلول، بلکه هل دادن دست من بشه علت، چون حرکت سنگ مترتب است بر حرکت دست من، حرکت دست من میشه علت، پس حرکت دست من علت. اعتماد این که شما میخواستی بگی حرکت علت نیست بلکه اعتماد علته، معلوم ثابت شدیم که حرکت میتونه علت باشه چون مؤخر نیست بلکه معیت داره، معیت هم منافات نداره با علیت، معیت در زمان کما مرت رو. خب 6 تا اختلاف بین معتزله در باب اعتماد نقل کردیم، حالا هفتمی رو میخوام شروع کنیم. اول عرض کردم 8 تا اختلاف نشون هست، فعلا ما رسیدیم به هفتمی، یه هشتمی هم داریم که دیگه بعد تموم میشه. اختلاف هفتم اینه، سنگی رو که ما میندازیم بالا با حرکتی که دست من در سنگ ایجاد کرده میگه سنگ بالا، در این بالا رفتن حرفی نداریم، پایین آمدن به چه وسیله میاد پایین، چه عاملی این سنگ رو به سمت پایین میکشه. طبق مبنای ابی علی که در اون اختلاف قبلی یعنی اختلاف ششم خوندیم که الان ازش فارغ شدیم، باید اون حرکت صاعد منشأ بشه برای حرکت هابط، چون چیزی دیگه ما الان نداریم، حرکتی آمد سنگ آورد بالا این حرکت همون شد، حالا سنگ میخواد بیاد پایین، این پایین آمدن سنگ مسبوق است به بالا رفتن سنگ، پس حرکت هابط میشه مستند به حرکت ساعد، میشه مسبوق به حرکت ساعد و مستند به حرکت ساعد. ولی ابو هاشم که عامل حرکت رو اعتماد میدونه میگه نه، حرکت اول که تموم شد که حرکت سعودی بود، حرکت دوم به خاطر اعتماد شروع میشه که حرکت هبوطیه. طبق اون اختلافی که در قبل ذکر کردیم که این اختلاف ششون بود، تو این اختلاف هفتم اینا باید اینطوری جواب بدن، ازشون اگه بپرسیم چه عاملی باعث حرکت هبوط شد، ابی علی میگه حرکت سعودی و ابی هاشم میگه اعتماد که در این سنگ بالا رفته موجود شد. طبق اون اختلافی که داشتن باید اینجوری نظر بدن. بعد می فهمد ولی این نظر باطله، هم حرف ابی علی ترجیح بلا مرجعه، هم حرف ابی هاشم ترجیح بلا مرجعه، و ترجیح بلا مرجعه باطله، پس حرف این دوتان باطله. حالا چطور ترجیح بلا مرجعه میشه توضیح میدم، من این تیکه رو بخونم. و منها یعنی از جمله اختلافاتی که در باب اعتماد بین معتزله هست این است که قال الجبایی یعنی ابی علی فل حجر، در یعنی درباره سنگی که پرتاب می شود بالقصر الی افق، قصرن پرتاب می شود به سمت بالا، درباره سنگی که پرتاب می شود بالقصر الی افق وقتی داره بر می گرده هاویان یعنی نازلن، ابی علی قال انه مقول قوله، درباره چنین سنگی که بالا پرتاب شده حالا داره میاد پایین قال ابی علی که ان حرکت الهابطه متولدت من حرکت السائده، من حرکت السائده. گفته حرکت هابطه این سنگ متولد است از حرکت سائده، بنا علی اصلی، بنابر قانونی که داشته، قانونی که ابی علی داشت این بود که حرکت انما تتولد من الحرکت لا من الاعتماد. طبق اون قانون باید اینجا اینچنین بگه که حرکت هابطه مستند است به حرکت سائده، نباید اعتماد رو مطرح کنه چون اعتمادشون قبول نداشت. این قول ابی علی. و قول ابنهو یعنی ابی هاشم، بلی یعنی حرکت هابطه متولدتون من الاعتماد، این از اعتماد حاصل می شود، اعتماد هابطی که در حجر حاصل شده. وقتی سنگ رفت بالا، حرکت بالا رفتنش تموم شد، یک اعتمادی درش به وجود میاد، اون اعتماد باعث می شود که سنگ بیاد پایین. پس حرکت هابط مستند می شود به این اعتماد، نه مستند می شود به حرکت سائده. بقال ابنه بله یعنی این حرکت هابطه متولدش از اعتماد هابط، یعنی اعتمادی که فرو آورنده از سنگ رو میخواد به سمت پایین بیاره. الذی یعنی اعتمادی که فرحجر است، اون اعتمادی که در سنگ حاصل شده، اون اعتماد سنگ رو پایین میاره. این قول ابی هاشم هم بنابر اصلی، یعنی بنابر قانونیست که در این باب داشت. اصلش چی بود؟ این بود که من اندن اصل این قانون، من ان الحرکه انما تتولد من الاعتماد لا من الحرکت. پس توجه میکنید این اختلاف دوم این دو نفر مستند است به اختلاف قبلیشون. لذا قال، فلذلک قال یعنی به خاطر اینکه این اختلاف دومشون مستند است به اون اختلاف قبلی، قال المصنف و هذا فرع الخلاف الذي قبله. این هذا یعنی این اختلافی که تو این اختلاف هفتم، فرع اختلافی است که قبلش بود، یعنی اختلاف ششم. ثم قال، بعد مصنف اشکال کرده بر هر دو رأی، اشکال کرده گفته هر دو رأیتون تحکمه، یعنی ترجیح بلا مرجیح. توجه کنید که چطور حرف ابی علی ترجیح بلا مرجیح، بعدم توجه کنید چطور حرف ابی هاشم ترجیح بلا مرجیح. اما حرف ابی علی، حرف ابی علی اینه که این حرکت سائد منشأ میشه حرکت نازل. ما بهش میگیم که این حرکت سائد مثلا قد این حرکت سائد رو بالاخره مسافتی طی میکنه دیگه، این مسافت رو تقسیم میکنی الف به جیم دال همیتی تیکه تیکه، میگیم که حرکت سنگ در قسمت الف علت شد برای حرکت سنگ در قسمت ب، باز حرکت سنگ در قسمت ب علت شد برای حرکت سنگ در قسمت جیم، بعد حرکت سنگ در قسمت جیم علت شد برای حرکت سنگ در قسمت دال. همونطور که توجه میکنید این حرکت ها هر کدوم منشأ حرکت سائد میشند. چطور شما میگید حرکتی که در مسافت دال داره انجام میشه منشأ حرکت هابط میشه؟ چرا اون ستای دیگه منشأ حرکت سائد شدند، این یکی منشأ حرکت هابط شد؟ چه ترجیحی برای این هست که منشأ حرکت هابط بشه، یا چه ترجیحی برای اون ستاست که منشأ حرکت سائد بشه؟ چه فرقی بینشونه؟ همشون مثل همند. چرا اون ستا رو شما منشأ حرکت سائد گرفتید، این یکی آخرین رو منشأ حرکت هابط گرفتید؟ باید تفاوت و مرجح رو نشون بدید، ولی اگر مرجح و تفاوت نشون ندید، ما میگیم که این حرکت سائد چهارم هم باید منشأ بشه برای سائد پنجم، سائد پنجم برای ششم، ششم برای هفتم، همینطور تا بی‌نهایت. باید اینطور اتفاق بیفته. چرا اینطور شد که آخرین منشأ حرکت هابط شد؟ این اعتراضی است که مصنف بر این قول ابی علی وارد میکنه، که البته حالا تو ذهن شما حتما آمده که این اعتراض وارد نیست، خودشون هم بعدا جواب میدن و میگن این اعتراض وارد نیست، ولی فعلا اعتراض رو ذکر کردن تا ببینیم بعد چی میشه. ثم قال مصنف و علی الرأیین، بنابر هر دو رأی، فیه تحکم، که یعنی در هر یک از این دوره تحکم است و ترجیح بلا مراجعه است. ضمیر فیه رو من برگردونم به هر یک از دوره، ابی نداره، این کارو میتونید بکنید. ضمیر فیه رو به خلاف هم میتونید برگردونید، به مشانله هازا، هازا فرع الخلاف الذی قبله و علی الرأیین فیه، ضمیر فیه برگرده به مشانله هازا، یعنی در این خلاف تحکم است، یعنی در این دو تا قولی که هر یک مخالف همند، که بازم برمیگردی فیه به عهد و رأیه. با این بیان دوم هم دقت کنید، این هم مثل بیان اوله، خیلی مهم نیست ضمیر فیه معلوم به کجا برمیگرده. خب در هر یک از دو قول ترجمه مراجعه و تحکم، ترجمه مراجعه عطف تفسیر بر تحکم. عمل اول اینه، اما در قول ابی علی تحکمه و ترجمه مراجعه، فلانه از غیلم، اگر گفته شود هر حرکتی از حرکاتی که متعاقب در سعودند، که ما چهار تا حرکت درست کردیم، حرکت در مسافت الف و بعدم به و بعدم جیم و بعدت دار، اینا حرکات متعاقبه در سعودن، یعنی حرکاتی ساعده هستن که یکی در عقب دیگری میاد. از ثابته للحجر المخصور، که این چهار تا حرکت ولی همین حرکات هست، چقدر هستن این حرکات ثابتن بر اون حجری که به قصر داره حرکت میکنه، سنگی که به قصر داره به سمت بالا حرکت میکنه، این سنگ همون تو که توجه شدید در مثال ما چهار تا حرکت صعودی داره که یکی در عقب دیگری داره انجام میشه. خب فعضا قیل کل حرکتن ولدت حرکتن ساعده، گفته شود هر کدام از این حرکت ها حرکت ساعده بعد از خودش را تولید میکند، الا حرکت اخیره که اون نمیتواند حرکت ساعده بعد از خودش را ایجاد کند، بلکه فعنها تولد حرکتن حابطه، حرکت حابطه را تولید میکنه. ازا قیل این چنین فهابت حکم بعد، این تحکمه بحته، یعنی تحکم خالصه، ترجیح بلا مرجعه. چرا اون ستا منشه حرکت سعودی شدن، این چهارون منشه حرکت حبوتی شد؟ چه فرقی به نیست چهارتا بود؟ بلکه نه یجب، بلکه واجب است که حجر مقصود برود الی غیر نهایه، یعنی اون قسمت اول قسمت دوم تولید کنه، دومی سومی رو سومی چهارمی رو همینطور دهمی یازدهمی رو بریم تا بی‌نهایت. به این بهن یتولد، متولد شود من کل حرکت، من حرکات ساعده این سنگ، حرکتا اخرى که اونم ساعده است، بلن قطعان بدونی که قطع میشه، هیچ وقتا به هوت بر نکرده. بله؟ بلا 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 این قطعان، کتاب شما بل داره؟ نه بل درست نیست، بلا این قطعان، یعنی حرکت ساعده باید منشأ حرکت ساعده بعدی بشه، این قضیه هم هی ادامه پیدا کنه بلا انقطاع، یعنی قطع نشه، همینطور حرکت ساعده قبلی منشأ حرکت ساعده بعدی بشه و هیچ وقت به حرکت حابطه منتهی نشه. این اعتراضی بود که در ابی علی داشتیم، گفتیم شما مرتکب ترجیح بلا مرجعه شدید. من صلاح میدونم که جواب این اشکال اول بخونم، یعنی دو سه خطی که مربوط به قول ابی هاشم جا بندازن، برم جواب اینو بخونم که هنوز این مطلب از ذهنمون نرفته، جوابشو بگیم. جواب اینه، این دو سه خطی که جا میدازن دوباره این شده برم یادم میخونم، جواب اینه که حرکت ساعد این سنگ چون حرکت قصریه، یواش یواش رو به ضعف میره، حرکت طبیعی اینطور نیست، حرکت طبیعی یا همواره هست تا اینکه سنگ به محل اصلی خودش برسه که دیگه ساکن بشه، یا نه هرچی پایین تر میاد تندتر میشه، سنگ از بالا که بل میکنیم در میاد پایین، هر چی میاد پایین تر تونتر میشه، حالا برفض هم تونتر نشه مصابی میاد پایین، هیچ وقت ضعیف نمیشه تا وقتی برسه سنگ به زمین که دیگه باید میشه. حرکت قطع میشه. اما در حرکت قصدی اینطور نیست، هر چی داره سنگ میره بالای ضعیفتر میشه، حرکتش کنتر میشه، چون نیرویی که در این سنگ وارد شده بر اثر دو چیز تحلیل میره. دقت کنید، بر اثر دو چیز این نیروی وارد در سنگ، اولا طبیعت سنگ که سنگینه این نیرو رو خونسا میکنه و نابود به سمت نابودی میبره، ثانیا هوایی که در مسیر هست که معاوق و ممانع خارجی است این حرکت رو کند میکنه. پس دو تا مانع سر راه این حرکت هست، یکی مانع داخلی که اون طبیعت سنگ که فشار میاره تا این نیروی قاصر رو ضعیف کنه و بعدم نابود کنه، هم اون هوا که مانع خارجی است، اونم بالاخره حرکت رو تضعیف میکنه. پس حرکت قصری به خاطر برخورد با این دو مانع، یکی داخلی یکی خارجی، رو به ضعف میره. تا یه زمانی میتونه حرکت ساعد بعد از خودش رو ایجاد کنه، تا یه زمانی حرکت ساعد بعد از خودش رو ایجاد میکنه، ولی وقتی دیگه ضعیف شد نمیتونه حرکت سعودی بعد خودش رو ایجاد کنه. لاجرم ناچاره که تن به بازگشت بده، حبود کنه بیاد پایین. بله، جواب ابوالعبدالله. پس حرکت‌های سعودی که یکی دیگری رو به وجود می آورد تا وقتی بود که اون قبلی قدرت داشته باشه که حرکت سعودی بعد از خودش رو ایجاد کنه، ولی این قدرت بر اثر برخورد با اون دمانه که عرض کردم رو به ضعف میره تا بالاخره نابود بشه. وقتی نابود شد دیگه این حرکت سعودی نمونده که بخواد حرکت سعودی بعد از خودش رو ایجاد کنه، ناچار سنگ باید حرکت حبوطی کن بکنی. پس ترجیح بلا مرجعه نیست. این که حرکت چهارم نتونست حرکت سعودی رو ایجاد کنه، این ترجیح بلا مرجعه نیست، این به خاطر ضعفشه، چون ضعیف شد نتونست ایجاد کنه. پس ما با سبب فرق گذاشتیم بین اون سه حرکت و این حرکت چهارم. فرق گذاشتنمون بی سبب نبود، ترجیح بلا مرجعه نبود. اگر ما ترجیح دادیم اون ستارو که حرکت سعودی ایجاد کنند، یا این چهارومی رو ترجیح دادیم که حرکت سعودی ایجاد کند، سبب داشت، بی سبب کاری نشدیم، پس ترجیح بلا مرجعه نیست.
سببش چی
بوده
که به سمت پایین
هدایتش میکنه؟ سببی که اعتماد یه چیز باید باشه. نه، اعتماد، آخه ابو علی اعتماد قبول نداره. ما حالا کاری به اون نداریم که اعتماد حرفش درباره رد اعتماد درست یا غلطه، اون تو اختلاف قبلی گفته شد. الان فرض رو بر این میذاریم که اعتمادی در کار نیست، حرکت های سعودی دارن حرکت های پس از خودشون ایجاد میکنن، جز آخرین حرکت سعودی که نمیتونه حرکت پس از خودش ایجاد کنه. میپرسیم چرا حرکت سعودی آخر نمیتونه ایجاد کنه؟ جواب اینه که ضعیف شد. طبیعت سنگ نه، یعنی
چرا میشه به سمت پایین؟
خب اصلا ضعف پیدا میکنه دیگه، حرکت
به طور عادی به سمت پایین تمایل داره.
نه، ببینید حرکت سنگ که مایل به سمت پایین بود، اون حرکت به سمت بالا رو شروع شد تضعیف کردن، با اون میلی که به سمت پایین داشت حرکت به سمت بالا رو داشت تضعیف میکرد. وقتی سنگ به اون بالا رسید حرکت کاملا تضعیف شد، حرکت به سمت بالا، هم به خاطر این طبیعتی که طبیعت سنگ که میخواست سنگ بفرسه پایین، هم به خاطر مقاومت هوا. نه، اعتماد رو نمیاره. حالا ممکنه شما برداشت کنید، ولی اون نمیگه، اون نمیگه اعتماد، میگه که سنگ داره، سنگ به سمت بالا میره، حرکت سعودی بعد خودشون ایجاد میکنن تا میرسه به جایی که این حرکت سعودی بر اثر اون دو مقاوم ضعیف شده. وقتی ضعیف شده نمیتونه حرکت تولید کنه، حرکت به سمت بالا نمیتونه حرکت تولید کنه. بعد وقت حرکت به سمت پایین شروع میشه، شما میگید به خاطر اعتماد سنگ به سمت پایینه، ابو علی میگه نه، به خاطر حرکت قبلیه. حالا حرفش درست غلطه اینو که اختلاف قبل گفتیم، الان به اون کاری نداریم که حرکت مستند بشه به حرکت یا مستند بشه به اعتماد. این بحثش رو قبل در اختلاف قبل گفتیم دیگه، اینجا لازم نیست بحث کنیم. فقط اون چه که هست اینه که ما گفتیم اینجا گفتیم ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، ابیالی داره جواب میدیم که نه ترجیح بلا مرجعه نیست. اما حالا نتیجه ای که میگیره که این حرکت حابط مستند است به حرکت ساعد، این نتیجهش درسته یا نه؟ ممکنه غلط باشه. شما میگید حرکت حابط مستند است به اعتماد، اون میگه نه حرکت ساعد مستند است حرکت حابط، میگه حرکت حابط مستند است به حرکت ساعد. اون طبق مبنای خودش در حرف میزنه. حالا مبنا باطل هست که در مطلبی دیگره. الان حرف اینه که این حرکت حبوطی باعث ترجیح بلا مرجعه یا نه؟ ثابت کردیم که نه. اما حرکت حبوطی مستند است به حرکت صعودی یا مستند است به اعتماد، این یه بحثی است که دیگه الان نباید مطرحش کنیم. ما در اختلاف قبل مطرحش کردیم و حرفو تموم کردیم. حالا توجه کنید جواب ابوعلی را از این اشکالی که برش شده، یعنی میخواد ترجیح بلا مرجعه رو باطل کنه، بگه ترجیح بلا مرجعه اینجا اتفاق نیفتاده. هاکز آخیل پیدا کردیم خطو تا اونجایی که خوندم سه خط بیان پایین، تو خطو نصفی بیان پایین. هاکز آخیل یعنی این چنین اشکال شده بر ابی علی. هاکز آخیل فل اعتراض علی رأیه، حالا من رأیه دومو نخوندم، رأیه دومو لبیاشون که اینشالو بعدم میخونمش. این چنین اعتراض شده بر هر دو رأی که هر دو رأی رو ترجیح بر مرجعه گرفتن، ولی فیه یعنی در این اعتراض نظر است، در این قیل نظره. چرا؟ این لعنت داره دفاع میکنه از ابی علی، یعنی جواب اشکالی که بر ابی علی وارد شده داره میده. زیرا حرکت قصریه ضعیف میشود هر چقدر که از مبدا حرکت دور شود، کل ما بودت عن المبدا، عن المبدا القاصر، از مبدا قاصر یعنی از اون دستی که اینو پرتاب کرده، هر چی دور بشه رو به ضعف میره. یعنی این سنگی با دست من پرتاب شده از دست من هی داره دور میشه، هر چی دور بشه ضعیف‌تر میشه. چرا ضعیف میشه؟ به سبب دو تا مقاومت. یکی این که مقاومت میکند طبیعت لها، یعنی با این حرکت قصری مقاومت میکنه، که این میشه مقاوم داخلی. طبیعت خود سنگ چون مایل به سمت پایینه با رفتن بالا مقاومت میکنه و یواش یواش رفتن به سمت بالا رو تضعیف میکنه. منظمتن یعنی در حالی که این مقاومت منظم میشه به مقاومت دوم که مقاومت خارجی است. منظمتن این حال از مقاومتنه. حال از طبیعت هم میتونید بگیرید، ولی بهتر این که حال از مقاومت طبیعت بگیرید. در حالی که این مقاومت طبیعت منظم میشود به مقاومت دیگر که مقاومت ما فی المسافت هست من الهوا، من الهوا بیان ماست، یعنی مقاومت هوایی که در مسافت هست، این میشه مقاوم خارج. الذی صفت هواست، هوایی که متحرک احتیاج دارد به شکافتن هوا، خرق این شکافتن، باید این هوا رو بشکافه. خب هوا مقاومت میکنه در مقابل شکافته شده، این مقاومت باعث میشه که حرکت رو به بالا تضعیف بشه. پس دو چیز دارن حرکت قصری به سمت بالا رو تضعیف میکنن، یکی مقاوم داخلی که طبیعته، یکی هم مقاوم خارجی که هواست. وقتی این چنینه پس طبقات حرکت به سمت بالا مساوی نیستن. ما چهار طبقه درست کردیم، ولی ممکن کسی بیشتر بشه در درست کنه. ما چهار طبقه برای حرکت صعودی درست کردیم، این طبقات مساوی نیستند. اولی قوی تره، دومی خود ضعیف‌تر میشه، سومی ضعیف‌تر از ضعیف‌تر میشه، چهارمی کاملا ضعیف میشه. پس این طبقات در قوت ضعف مساوی نیستند. چون مساوی نیستند ممکنه بگیم هر کدومشون یه چیزی رو ایجاد میکنه. اون اولی ایجاد میکنه حرکت صعودی ضعیف رو، دومی ایجاد میکنه اولی که از الف در قسمت الفه ایجاد میکنه حرکت صعودی ضعیف رو، دومی ایجاد میکنه حرکت صعودی ضعیف‌تر رو، سومی دیگه نمیتونه حرکت صعودی ایجاد کنه، حرکت هبوطی ایجاد میکنه. فلیست طبقاتها، یعنی طبقاتها یعنی طبقات حرکت قصری متماثل، تا در حکم مساوی باشند، حتی یجب تساویها یعنی تساوی این حرکت قصری در احکام، در احکام مساوی نیستند. یعنی این چهار تا قطعه، قطعه اول که هیچی، قطعه اول که حرکتش انجام شد، این قطعه اول قطعه دوم رو که ضعیفه ایجاد میکنه، دومی سوم رو که ضعیفتره ایجاد میکنه، سومی اون چهارمی رو ایجاد میکنه که دیگه کاملا ضعف داره و نمیتونه پنجمی رو ایجاد کنه، ناچار میشه که هابت رو ایجاد کنه. پس چون این مراتب با هم فرق دارن، احکامشون هم با هم فرق میکنه. حکم یکی ایجاد ضعیفه، منتها ضعیف ساعد، حکم دیگری ایجاد ضعیفتر ساعده، حکم سومی ضعیفتر از ضعیفتر، همینطور. فقط تنتهی حرکت ساعده فی ضعف، حرکتی که داره به سمت بالا میره در ضعف منتهی میشود، الا ما یوجب، یعنی میرسد به طبقه از حرکت صعودی، یوجب یعنی الا طبقت توجب حرکت نازله، تا میرسه این حرکت صعودی به طبقه مثلا چهارم، که طبقه چهارم موجب حرکت نازله میشه، نه موجب حرکت ساعده، چون انقدر ضعیفه که نمیتونه مثل خودش ایجاد کنه، ولی میتونه ضد خودش ایجاد کنه، میتونه ضد خودش ایجاد کنه. ببینید ابی علی ها، ابی علی میگه حرکت حرکت رو ایجاد میکنه، اعتماد کار نداره. پس این حرکت طبقه چهارم که طبقه سعودی بود و آخرین طبقه سعودی بود، ضد خودش رو که حرکت هبوتیس ایجاد میکنه. الا ما یوجب، یعنی الا طبقتن که یوجب حرکت نازله رو، التی یعنی حرکت نازله که ضدها، یعنی ضد اون طبقه آخره، طبقه آخر حرکت سعودی بود، این حرکت نازله ضد اون حرکت سعودی است. دون از ساعده، این دون از ساعده عطف بر نازله است، یعنی توجب این طبقه چهارم حرکت نازله رو، نه حرکت ساعده ای رو که مثل خود این حرکت، مثل خود این طبقه چهارمه. طبقه چهارم دیگه نمیتونه مثل خودش رو که ساعده است ایجاد کنه، بلکه میتونه ضد خودش رو که نازله است ایجاد کنه، زیرا شی اثر نمیگذارد در مثل خودش مگر زمانی که کاملا قوی باشه، قوی انفرقا یعنی کاملا قوی باشه، ولی همین شیئی که قوی نیست قد یؤثر فی ضده مع ضعفه، میتواند اثر کند در ضد خودش اگر ضعیف شود، یعنی اگر خودش ضعیف بشه ضدش رو میتونه ایجاد کنه، اما اگر بخواد مثلش رو ایجاد کنه نمیتونه. در وقتی میتونه مثلش رو ایجاد کنه که قوی باشه، وقتی که ضعیف شد دیگه نمیتونه مثل خودش رو ایجاد کنه، بلکه ضد خودش رو ایجاد میکنه. فندفع تحکم عن الجبائی، تحکم لزوم ترجیح بلا مرجه، از جبائی دفع شد و اشکال از دوبایی برداشته شد. با این جوابی که دادیم معلوم شد که ترجیح بلا مرجه نیست، بلکه طبقات این حرکت قصری که به سمت بالا بودن با هم اختلاف دارن، اگر با هم اختلاف دارن پس حکمشون هم اختلاف داره. حکم سه تاشون اینه که حرکت صعودی درست میکنن، حکم چهارم اینه که حرکت نزولی درست میکنه. اختلاف در مرتبه دارن، پس اختلاف در حکم هم دارن. خب حالا میایم اشکال میکنی بر ابی هاشم. ابی هاشم گفت اعتماد منشأ حرکت هابطه. میگیم این اعتماد از اول تو این سنگ بود، اعتمادی که اقتضا دارد حرکت هابط رو از اول تو این سنگ بود. چرا وقتی که اون قاصر این سنگ رو پرتاب میکرد اون اعتماد نتونست حرکت نزولی درست کنه؟ چه فرقی بود بین اون اعتمادی که در حین پرتاب سنگ وجود داشت و این اعتمادی که اخیراً در سنگ وجود داره؟ هر دو اعتماد مربوط به طبیعت سنگن. پس حالا اگر اعتمادی که در آخر حرکت سنگ وجود داره منشأ حرکت هابط میشه، اون اعتمادی هم که اول وجود داشته اونم باید منشأ حرکت سنگ، حرکت هبوطی سنگ بشه. چرا اون منشأ نشد؟ شما میگید اون هر اعتمادی که اول بود با اعتمادی که آخر هست فرقی نمیکنه. وقتی فرق نکرد شما بخواد حکمشون رو متفاوت کنید، ترجیح بلا مرجعه بگید اولی، اعتماد اولی منشأ حرکت حبوطی نیست، اعتماد آخری منشأ حرکت حبوطی هست. این منشأ هست دو منشأ نیست، اختلاف حکم برای دو تا اعتمادی که مساوی هست و هیچ ترجیحی برای یکی نیست چطور ممکنه؟ نمیتونید بگید حکمشون مختلفه چون خودشون مختلف نیستن. این یه ترجیح بلا مرجعه. روشن مطلب. جوابی که از این ترجیح میدیم اینه که اعتماد از اولم بود، درست میگید، اعتماد اولم بود آخرم هست، ولی اعتماد اول مغلوب بود. قاصد چنان فشار آورد رو بر سنگ که اعتماد سنگ رو از دست ازش گرفته بود، بی اثر کرده بود یا کم اثر کرده بود. اما اعتمادی که در آخر ظاهر میشه اون اعتماد دیگه مغلوب نیست، اون اعتماد غالبه و میتونه سنگ رو سمت پایین بکشونه. پس بنابراین دو تا اعتماد فرق دارن. اعتمادی در زمان اول و در زمان پرتاب سنگ موجود بود، اون غالبه، مغلوبه، اون مغلوبه. اعتمادی که در آخر پدید میاد غالبه. خب اون فرق بینشون هست. وقتی فرق هست هیچ ایرادی نداره که بگیم اعتماد اول نتونه سنگ رو سمت پایین بکشونه به خاطر مغلوبیت، اعتماد آخر تونه سنگ رو به پایین بکشونه به خاطر غالبیت. بعد ترجیح بلا مرجعه دیگری درست میکنند و اون ترجیح بلا مرجعه اینه که چطور این اعتماد اول منشأ حرکت دوم شد. حرکت دوم، باز اینجا توجه کنید، حرکت های سعودی رو ما چهار تاش میکنیم، الف و ب و جیم و دال. اینطور میگیم اعتمادی که در اول تو این سنگ بود تونست به سمت بالا ببره سنگ.
اعتماد قصری،
اعتماد قصری، من اگه اعتماد طبیعی گفتم اشتباه شده، اعتماد قصری، اعتماد قصری که تو این سنگ آمد تونست سنگ رو در قسمت الف حرکت بده. بعد همون اعتماد ولو یه خود ضعیف شده بود ولی باز تونست، نه دیگه نمیگم خیلی ضعیف شده من نمیگم، اعتماد اول که قصری بود تونست منشأ بشه برای حرکت اول و بعد اعتماد دوم منشأ میشه برای حرکت دوم، اعتماد سوم منشأ میشه برای حرکت سوم، اعتماد چهارم منشأ میشه برای حرکت چهارم، ولی اعتماد پنجم یه دفعه حرکت رو وارونه میکنه. این سه تا چهار تا اعتماد تونستن حرکت سعودی درست کنند. چطور شد اون آخرین اعتماد حرکت نزولی درست کرد؟ چه ترجیحی بر اون حرکت اخیر بود یا بر اعتماد اخیر بود؟ حرکتش رو گفتن، چه ترجیحی برای اعتماد اخیر بود که تونست حرکت نزولی ایجاد کنه در حالی که اون اعتماد قبل همه حرکت سعودی ایجاد میکردن؟ ترجیح بلا مرجعه. روشن دیگه، همون تقریبا نظیر همون اشکالیست که بر ابی علی کردیم.
اون اعتماد داره اینجا، اعتماد خسری طبیعیه،
نه الان خسری رو داریم بیان میکنیم، طبیعی الان کار نداریم. خب بله، این من الان جواب ندادم، این داره اشکال مطرح میکنه. اشکال بر ابی هاشم میکنه، اشکالش اینه که الان چهار تا اعتماد درست شدن، همشون حرکت سعودی رو تولید کردن. چی شد که اعتماد پنجمی حرکت نزولی رو درست کرد؟ چه ترجیحی داشت؟ وقتی جواب همون جواب، این اشکال نظیر اشکالیست که بر ابی علی وارد شدیم، جوابم نظیر جوابیست که بر ابی علی دادیم. اینطور میگیم اعتماد قصری که داره چهار تا حرکت سعود درست میکنه در وقتی قویه، وقتی پنجمین اعتماد میاد خیلی ضعیفه، چون ضعیفه دیگه نمیتونه حرکت سعودی ایجاد کنه، وقت این اعتماد پنجم ناچاره که حرکت نزولی درست کنه. درست همون جوابی که به خاطر دفاع از ابی علی دادیم همون جواب رو به خاطر دفاع از ابی هاشم میدیم، چون این اشکال دومی که بر ابی هاشم وارد کردیم نظیر اشکالی است که بر ابی علی کردیم. پس بر ابی هاشم دو تا اشکال کردیم، یکی این که چرا اعتماد اول حرکت صعودی تولید کرد، اعتماد آخر حرکت نزولی تولید کرد، با اینکه فرقی بین اون دو نیست. اشکال دوم بود چرا اعتمادات چهارگانه، نه اعتماد اول، اعتماد بعد هم زمین میکنیم، اعتماد های چهارگانه حرکت صعودی درست کردن، اون آخرین اعتماد حرکت نزولی درست کرد. این دو تا اشکال کردیم. بر ابی علی فقط یک اشکال کردیم، چون ابی علی میگفت حرکت منشه حرکت میشه، در ابتدا که سنگ حرکت نکرده حرکتی نداشته که منشه حرکت بشه، ولی ابی هاشم میگه اعتماد منشه حرکت میشه و در ابتدا اعتماد بوده، بنا اعتماد از ابتدا هست، ولی حرکت سعودی از اون قسمت ب شروع میشه، قسمت الف که دسته داره حرکت میکنه، قسمت ب مسبوق است به حرکت، ولی در قول ابی هاشم قسمت الف مسبوق است به اعتماد، قسمت الف مسبوق است به اعتماد، در قول ابی علی قسمت ب مسبوق است به حرکت. به این جهت ما در قول ابو علی فقط یک اشکال کردیم، در قول ابی هاشم دو اشکال میکنیم، چون ابی علی قبل از قطعه اول حرکت سعودی حرکتی قائل نیست که بخواد منشأ اولین حرکت سعودی بشه، ولی ابی هاشم اعتماد قائله، همین که قاصد دستشو تکون داد اعتماد تو سنگ میاد، ولو هنوز قطعه الف رو این سنگ حرکت نکرده باشه، اعتماد از همون اول تو این سنگ میاد. خب این اعتماد اولی باعث صعود میشه، چرا اعتماد پنجمی باعث نزول شد؟ این یک اشکال اینه که این چهار تا اعتماد چرا منشأ صعود شدن، پنجمی منشأ نزول شد. دو تا اشکال توی کلام ابی هاشم است، ولی در کلام ابی علی عرض کردم یک اشکال بیشتر نیست، چون اشکال اولی که بر ابی هاشم کردیم نظیرش نمیتونی بر ابی علی بکنی، چون ابی علی از اول قائل به حرکت سابقه نیست، ابی هاشم از اول قائل به اعتماد سابق هست، ولی ابی علی قائل به اعتماد به حرکت سابقه نیست. یعنی حرکت سابقه نه ابی علی قائل نیست، حرکت سابقه نیست، قبل از قطعه الف که حرکتی برای سنگ نیست، ولی اعتماد برای سنگ هست. روشن مطلب. حالا کلام ابی علی توجه کنید، ابی هاشم توجه کنید، من هم اشکالی که بر ابی هاشم وارد شد گفتم، هم جوابش گفتم، حالا اشکال بخونم. و اما ثانی، برگردیم به اون جایی که جا انداخته بودیم. و اما ثانی یعنی اما ترجیح بلا مراجعه بنابر قول ابی هاشم، دو تا ترجیح بلا مراجعه درست میکنه، توجه کنید. اولی، فنعلل اعتماد حابکی که در حجر پدید آمده اگر موجب نزول شود، پس باید یوجب و این نزول رو همین اعتماد اولاً، یعنی در ابتدا حرکت، در ابتدا حرکت همین اعتمادی که نزول رو در اون آخر اقتضا کرد، همین اعتماد در اول هم که بود نزول رو در اول هم باید اقتضا کند، در حالی که نزول رو در اول اقتضا نکرد، نزول در اون آخر اقتضا شد. و ترجیح بلا مراجعه، این اعتمادی که قاصر ایجاد کرده بود در از اول تو سنگ بود، تا اون مرحله پنجم هم تو سنگ بود، چرا اون مرحله اولیش تونست حرکت صعودی درست کنه، مرحله پنجمیش نتونست حرکت نزولی داره؟ این میشه ترجیح بلا مراجعه. و ایزن اشکال دومه که باز یه ترجیح بلا مراجعه درست میکنه، نه بین اولی و پنجمی، بین اولی پنجمی این اشکال اول بود که خوندن، بین اولی دومی سومی چهارمی از یک طرف و پنجمی از طرف دیگر، این اشکال دومی چون کن، اینم ترجیح بلا مراجعه، ولی فرق داره اون ترجیح بلا مراجعه اولی. در ترجیح بلا مراجعه اولی بین اولین اعتماد و پنجمین اعتماد گفت تفاوتی نیست، در این اشکال دوم که بین اولین اعتماد و دوم و سوم و چهارم از یک طرف و پنجمی تفاوتی نیست. روشن مطلب. و ایزن قول به این که هر یک از اعتمادات مشتلبه، مشتلبه یعنی قصریه، اینو قبلا خونده بودیم. اعتماد گفتیم گاهی اعتماد لازمه، گاهی هم اعتماد مشتلبه. اعتماد لازم هم اعتماد طبیعی بود، اعتماد مشتلب هم اعتماد قصری بود، چون قبلا خونده بودیم. در دومین اختلاف، نه در اولین اختلاف، در اولین اختلافی که بین معتزله بود ما این گفتم این مطلب. و ایزن قول به این که هر یک از اعتمادات مشتلبه، اعتماداتی که قاصر ایجاد کرده، باعث اعتماد ساعد می شود دون اعتماد اخیر از این اعتمادات. اعتماد اخیر از این اعتمادات موجب اعتماد ساعد نمی شود، موجب اعتماد نازل می شود. این ترجیح به نمارجی القول مبتداست، القولی که بعد از ایزن آمده مبتداست، ترجیح به نمارجی خبرشه. تا اینجا اشکال، دو تا اشکال بعد ابی هاشم وارد کردیم که این دو تا اشکال هر دو از سمت تجربه مرجع بودن. حالا بریم جوابش رو بخونیم. اون مقداری که در جواب ابی علی به دفاع ابی علی گفتیم اون جواب اندازی که خوندیمش بید ول اعتماد لازم، این داره اشکال اول رو جواب بده. اشکال اول اونطور که من توضیح دادم، گفتم اعتماد مجتلب اول با اعتماد مجتلب پنجم فرقی نداره، درست هم بود، ولی ظاهرا مستشل از جوابش پیداست که گفته اعتماد لازم اول با اعتماد لازم دوم. اونی که من گفتم درست بودم، منتها این داره یه جوری که تأثیر میکنه. ببینید اعتماد لازم اول یعنی وقتی این سنگ رو من پرتاب کردم بالا، یه اعتماد طبیعی تو سنگ بود که اون اعتماد طبیعی موجود در سنگ رو من قاصر مغلوبش کردم. بعد از اینکه اعتماد چهارم تموم میشه، سنگ میخواد برگرده، دوباره یه اعتماد ناظری که اعتماد لازمه در سنگ به وجود میاد. من هر دو اعتماد رو، اولی و پنجمی رو، مشتلب گرفتم، ولی از جواب پیداست که مستشکل اعتماد اول و پنجم رو لازم میگیره، مشتلب نمیگیره. میگه اولی که این سنگ داشت پرتاب میشد به سمت بالا، اعتماد به سمت پایین رو داشت. چرا سنگ رو به سمت پایین نیورد؟ چرا اون پنج وقتی که اعتماد چهارم قصری تموم شد، اعتماد طبیعی پنجم آمد سنگ آورد پایین؟ چرا اعتماد اول، اعتماد لازمی که در اول بود نتونه سنگ رو پایین بیاره، اعتماد لازمی که در آخر پدید آمد اون تونه سنگ رو پایین بیاره؟ این اشکال مستشکل بود که ترجیح بلا مراجعه رو بین دوتا اعتماد لازم انداخت. من بین دوتا اعتماد قصی انداختم، ایشون بین دوتا اعتماد لازم انداخت. جواب چیه؟ جواب اینه که اعتماد اول که لازم بود، طبیعی بود، مغلوب بود، نمیتونست کاری انجام بده، لذا نتونست سنگ رو پایین بیاره. اما اعتماد بعدی که اعتماد لازم و طبیعی بود به وجود آمد، اون دیگه مغلوب از مغلوبیت در آمده بود، یعنی قال اون اعتماد قصی از من رفته بود. چون اعتماد قصی از من رفته بود، این اعتماد اخیر شده بود بدون قالب، و چون بدون قالب بود خودش مغلوب نبود. وقتی مغلوب نبود اثر خودش کرد، روشنه. اعتماد جوابه، ولی اعتماد لازمی که در سنگ بود مغلوب شد فل اول، فل اول اینه در ابتدای حرکت مغلوب شد بل مشتلب، یعنی به سبب اعتماد مشتلبی که اون اعتماد مشتلب رو قاصر افاده کرده بود. پس در ابتدای حرکت اون اعتماد لازم یعنی اعتماد طبیعی مغلوب بود، لذا کاری انجام نداد. ثم یز افل مشتلب قلیلا قلیلا، بعد مضطرب یعنی اون اعتماد قصری یواش یواش کم شد. چرا کم شد؟ به سبب مقاومت دو چیز، به مقاومت طبیعت یک و المخلوق دو. طبیعت مقاوم داخلی بود، مخلوق یعنی هوا مقاوم خارجی بود. فی دفعهی مربوط به مقاومته، یعنی ضعیف شد مضطرب به خاطر اینکه دو چیز مقاومت کردن در دفع این مضطرب، یکی طبیعت یکی مخلوق. این دوتا مقاومت کردن در دفع این مضطرب، چون مقاومت کردن مضطرب رو ضعیف کردن. وقتی مضطرب ضعیف شد مغلوب شد، وقتی اون مغلوب شد اعتماد لازم دوباره آمد غالب شد. حتی یسیر المضطرب مغلوباً و لازم غالباً، و در این هنگام که لازم غالب شد موجب شد این اعتماد لازم نزول را. تا حالا چون مغلوب بود موجب لزوم موجب نزول نبود، اما حالا که غالب شد و اون مغلوب کنندش از بین رفت و خودش غالب شد موجب لزوم میشه. خب اشکال اولی که بر نبی هاشم شد جواب داده شد. اشکال دوم که بر نبی هاشم شد نظیر اشکالی بود که بر ابی علی شد. منتها در اشکال ابی علی گفتیم حرکت ها مساویند و ترجیح ندارند، در اشکالی که بر ابی هاشم وارد شدیم گفتیم اعتماد ها مساویند و ترجیح ندارند. ولی هر دو اشکال از یک سنخ بود، چون هر دو اشکال از یک سنخ بود همون دفاعی که از ابی علی کردیم همون دفاع را هم از ابی هاشم میکنیم، اشکال برطرف میشه. و جواب از تولید اعتمادات اونیست که، یعنی جوابیست که گذشت در تولید حرکات. تولید حرکات مال ابی علی بود، تولید اعتمادات مال ابی هاشم بود. در همین صفحهی که الان هست، این صفحه 229 سطر اول، ما دفاع از ابی علی کردیم، نظیر همون دفاع از ابی هاشم میکنیم. فندفع تحکم عن ابنه ایزن، تحکم از پسر ابی علی که ابی هاشم برطرف شد ایزن، یعنی همونطور که ترجیح بلا مرجه اشکال ترجیح بلا مرجه از ابی علی مندفع شد، این اشکال از ابی هاشم هم مندفع شد. دوتا اشکال بعد ابی هاشم داشتیم، اون دوتا رو هر دو رو از بین بردیم. پس اشکال بر هیچ کدوم از این دوتا وارد نیست. بنابراین این مخالفتی که دارند مبتلا به اشکال نیست. این مخالفت فرع مخالفت ششمه. اگر اونجا اشکال کردیم اشکال اینجا میاد، ولی اشکال مستقلی با این مخالفت هفتم نداریم، چنانچه ملاحظه کردید. و منها این اختلاف هشتمه که دیگه آخرین اختلافیست که در باب اعتماد از متزلی نقل میشه. با تمام شدن این اختلاف بحث ما در اعتمادم تموم میشه. اختلاف توجه کنید، این سنگی که پرتاب شده به سمت بالا، این سنگ اعتماد مجتلب سعودی دارد. بعد که این اعتماد تموم شد، ضعیف شد و تموم شد، سنگ دوباره برمیگرده پایین با اعتماد لازم نزولی، با اعتماد مجتلب سعودی میره بالا، با اعتماد لازم نزولی میاد پایین. تا اینجا مشکلی نداریم. مشکلی اینه که اون وقتی که سعودش تمام میشود و میخواد هبوطش رو شروع کنه وای میسته، سکون پیدا میکنه، بعد حرکت هبوطی رو شروع میکنه که بگیم بین دوتا حرکت سکون فاصله شده، حرکت سعودی منتهی شد به سکون، بعد از سکون حرکت نزولی شروع شد، اینطوری بگیم. یا بگیم نه، حرکت نزولی چسبیده به حرکت سعودی است، بین این دوتا مش فاصله نیست، تا حرکت سعودی تموم شد حرکت نزولی شروع میشه. چه باید گفت؟ آیا بین الحرکتین سکون فاصله میشه، یا این دو حرکت به هم متصلن و بینشون سکون فاصله نمیشه؟ اینجا هم باز متزله اختلاف داره.
برای سکون باید اعتماد لازم با مشترک مساوی بشن.
حالا ببینیم چی میشه، ببینیم اینا چی میگن. معتزله، اکثر معتزله، ببینید تمام اختلافاتی که ما تا حالا نقل می‌کردیم بین پدر و پسر بود، پای بقیه معتزله رو به میون نمی‌کشیدیم، ولی در این اختلاف هشتم میگیم اکثر معتزله. بعد که نظر اکثر معتزله رو میگیم، بعد قول ابی علی و ابی هاشم رو نقل می‌کنیم، یعنی اختلاف این پدر و پسر رو بعد از نقل مذهب معتزله میاریم، برخلاف اون اختلافات دیگه که اصلا مستقیم وارد اختلاف این پدر پسر میشدیم، به متزله، به بقیه متزله کار نداشتیم. حالا توجه کنیم متزله چی میگن. متزله میگن که باید سکون فاصله میشه. چرا؟ چون اونی که منشأ حرکت سعودی بود اعتماد قصری بود، اعتماد مشتلب قصری. اونی که منشأ حرکت نزولی میشه اون اعتماد لازم طبیعی است. در اون وقتی که اعتماد اول تموم شد، اعتماد دوم میخواد شروع بشه، هیچ کدوم از دو اعتماد فعال نیستند. نه اعتماد سعودی فعاله چون تموم شده، نه اعتماد نزولی فعاله چون هنوز شروع نکرده. حتما اینجا چون عامل حرکت نیست باید سکون فاصله بشه. این حرف اکثر معتزله است. ابن سینا هم در نمط ششم اشارات همینو میگه، میگه وقتی ما میریم با حرکت مثلا افقی دوباره بر میگردیم، آیا بین رفت و برگشت ما میریم تا ته اتاق دوباره بر میگردیم سر اتاق، آیا بین رفتن و برگشت سکون فاصله میشه؟ ابن سینا اصرار داره که بله سکون فاصله میشه. بعدم معتقد سکون در یه لحظه نیست، بلکه بیش از یه لحظه طول میکشه. چون اگر یه لحظه بخواد طول بکشه، آخرین لحظه حرکت صعود، حرکت رفت میشود یک جز، سکون میشود جز دیگر، اولین حرکت بازگشت هم میشه یک جز، سه تا جزء لایتجزا کنار هم واقع میشن، تشافع اجزا میشه و باطل.
اون اعتماد لازم رو که ازش نگرفتین که ایجاد بشه در جایی،
نه اعتماد ایجاد نه، حالا بگید اعتماد لازم ظاهر میشه، بله بگید غالب میشه، نگید اعتماد ایجاد میشه، بگید اعتماد نازل ظاهر میشه. اعتماد نازلی که تا حالا مغلوب بود میشه قالب. علی حال در وقتی که این داشت بالا میرفت اعتماد قصری داشت، وقتی هم داره پایین میاد اعتماد لازم داره. این وسط بین الحرکتین هیچ کدوم از دو اعتماد فعال نیستند، چون هیچ کدوم فعال نیستند سکون اتفاق میفته. این نظر معتزله است. تا ببینیم اون دو تا دیگه چی میگن. و منها انه قالب، منها یعنی از جمله اختلافات که اختلاف هشتمه، انه قال اکثر معتزله گفتن لیس بین حرکت ساعده و هابطه سکونون، بله من اشتباه گفتم، گفتم سکون هست، اینا میگن سکون نیست. ابن سینا میگه سکون هست، اینا میگن سکون نیست. چون میگن منشأ سکون باید یه چیزی باشد، نه اعتماد هابط منشأ سکون است، نه اعتماد ثابت منشأ سکون است. هیچ کدوم منشأ سکون نیستن. اعتماد ساعد منشأ حرکت سعودی بود و تموم شد، اعتماد نازل، اعتماد هابط منشأ حرکت نزولی تازه میخواد شروع بشه. هیچ کدوم از این دوتا منشأ سکون نمیشن. پس سکون عاملی ندارد، چون عامل ندارد اتفاق نمیفتد. و منها جمله اختلافات اینه که اکثر معتزله گفتن بین حرکت ساعده و هابطه سکون فاصله نمی شود، زیرا عاملی برای این سکون نداریم. چرا عامل نداریم؟ از لا یوجبه الاعتماد، اعتماد موجب این سکون نمی شود، نه اعتماد لازم که حرکت نزولی رو ایجاد میکنه، نه اعتماد مشتلب که حرکت سکونی رو ایجاد، حرکت سعودی ایجاد کرد. لل لازم یعنی نه اعتماد لازم، فإنه یوجب حرکت هابطه رو، و نه مشتلب چون این اختزا کرد حرکت ساعده رو. مستلب مقتضی حرکت ساعده است و لازم مقتضی حرکت حابطه است، هیچ کدوم از اینطور مقتضی سکون نیستند. اگر هیچ کدوم مقتضی سکون نیستند، سکون میشه بعد بیامل. وقتی بیامل شد محقق نمیشه. فلا یتولد از سکون و من هما، سکون از هیچ کدوم از این دو اعتماد متولد نمیشود و ما عامل سومی هم نداریم که بخواد منشأ سکون بشه. ناچار باید بگیم سکون اتفاق نمیافتد. ولا شیء هناک غیرهما، ولا شیء هناک غیرهما، شیء غیر از اعتماد لازم و اعتماد مستلب نیست. تا مستند شود، یعنی این سکون تا مستند شود به اون شیء ثالث از سکون، یعنی سکون عامل پیدا نمی کنه. فلا سکون اصلا، پس سکون واقع نمیشه. این حرف معتزله است. اما ببینیم جبایی چه گفته. جبایی یعنی ابی علی. ابی علی میگه که من مانع نمیشوم که بین اون حرکت ساعد و حرکت هابط سکون باشه. اینو قائل شده که سکون اشکالی نداره. معتزله گفتن سکون نیست، ایشون گفتن من بعید نمیدونم که سکون باشه. بعد دلیلشو توجه کنید. دلیلش اینه که در ابتدایی که حرکت صعودی داره انجام میشه، اعتماد ساعد غلبه دارد. اعتماد ساعدی که مشتلب است غلبه دارد. دقت کنید، ابی علی اصلا به اعتماد قائل نبود، اینجا داره اسم اعتماد میبره. بعدم اشکال میکنیم برای که این موافق مذهبت نیست. حالا اینطور در دلیل میاره، میگه در ابتدایی که حرکت سعودی میخواست انجام بشه، اعتماد ساعد غلبه داشت و سعود داشت اتفاق میفتاد. بعد که اعتماد ساعد رو به ضعف رفت و آخر سرم نابود شد، اعتماد نازل که اعتماد لازم است غلبه پیدا میکنه، جسم سمت پایین میاد. بعد اینطور میگه، میگه بین دوتا حرکت یک تعادلی حاصل میشه. تعادل یعنی چی؟ یعنی دوتا میل ها جوری میشن که هیچ کدوم غالبشون رو مغلوب نیست. در سین سعود یکی غالب بود یکی مغلوب، مشتلب غالب بود، لازم مغلوب. در حین نزول برعکس میشه، بازم یکی غالب یکی مغلوب، اونتا برعکس. یعنی اون لازم میشه غالب، مشتلب میشه مغلوب. در این فاصله بین این دوتا، در فاصله بین دوتا حالت تعادل پیدا میشه، یعنی هیچ کدوم غالب و مغلوب نیستند، هیچ کدوم غالب و مغلوب نیستند، حالت تعادل دارند. نه اون ترجیح داره بر این و غلبه داره، نه اون غلبه داره بر این. وقتی هیچ کدوم بر هم غلبه نداشتن، تعادل حاصل میشه و تعادل منشأ سکونه. پس سکون بین این دو فاصله میشه، بین دو حرکت هبوطی صعودی سکون فاصله میشه، چون تعادل باید باشد و تعادل منشأ سکون. ما دو تا ایراد بر ابی علی میکنیم. یکی این که از مذهب دست کشیدی، تا حالا اعتماد قبول نداشتی، چه شد اینجا قبول کردی؟ جواب دوم هم میریم که تعادل منشأ سکون نمیشه، اون انشاءالله بعدا میرسه. و قال الجبائی لا استبعد، و بعید نمیشمرم که بین ساعده، یعنی حرکت ساعده و حابطه سکون فاصله بشه. این کلام جبائیه. و ربما نصر مذهبهو، خودش مذهب خودش رو یاری کرده. اگه دیگری یاری میکرد، به دیگری میگفتیم خلاف مبنای ابی علی حرف زدی، ولی چون خودش یاری کرده به خودش میگیم، میگیم تو از مذهب خود دست برداشتی، موافق مذهب خود حرف نزدی. ربما نصر ابی علی مذهب خودش رو به این بیان که اعتماد ساعد که اعتماد مشتلب غالبون فی اول الحال، یعنی در اول حرکت این غلبه داره. فیس ادول جسم لفوق، به خاطر غلبه این اعتماد جسم سمت فوق میره، حرکت به سمت بالا میکنه. ثم یغلب و الاعتماد و نازل، بعد اون اعتماد ساعد که اعتماد مشتلب بود ضعیف میشه و نابود میشه، بعد اعتماد نازل غلبه میکنه که اعتماد لازمه. فینزل الجسم لا تحت، جسم سمت پایین میاد. اما ولابد بین هما من تعادل، بین این دو حرکت با تعادلی باشد که نه مغلوب مغلوب باشد نه غالب غالب باشد، حالت تعادل باشه، هیچ کدوم اصلا غلبه‌ای وجود نداشته باشه که غالب و مغلوب درست کنه، بلکه تعادل باشه. ولابد بین هما من تعادل، فإن المغلوب غالب نمی شود مگر بعد از این که به حد تعادل تساوی برسه، بعدن غلبه بیاد. یعنی اون مغلوب اول مغلوبه، بعد حالت تعادل پیدا میشه، بعد اون مغلوب میشه غالب. یعنی بین مغلوب بودن اون اعتماد لازم و غالب شدنش باید یه حالت تعادل باشه، چون ببینید به تدریج داره ضعیف میشه، به تدریج در اون مستلب ضعیف میشه و به تدریج در اون لازم قوی میشه، میرسه به جایی که این دوتا مساوی میشن و در نتیجه هیچ کنون نمیتونه بر دیگری غلبه کنه. اونجا که هیچ کنون بر دیگری غلبه نکرد، حالت تعادله. و اندهو یعنی انده تعادل، یکون سکون، یکون تامس، یعنی یتحقق سکون، زیرا که نه حرکت سعودی داره انجام میشه نه حرکت حبوطی داره انجام میشه. حرکت سعودی که اختزا میکرد مغلوبیت اون اعتماد لازم رو، و حرکت نزولی که اختزا میکند غالبیت این اعتماد لازم رو، هیچ کدوم از این دو حرکت ها انجام نمیشن. وقتی انجام نمیشن نه مغلوبیتیست نه غالبیتی، بلکه تعادل است. و وقتی تا مغلوبیت و غالبیت نبود، هیچ کدوم از دو حرکت انجام نمیشه، نه حرکت صعودی نه حرکت نزولی. قرآن وقتی هیچ کدوم از دو حرکت انجام نشه، سکون واقع میشه. و اندهو یعنی انده تعادل، یکون سکون یعنی یتحقق سکون. از لا یتصور هین ازن حرکتون ساعده ولا آبته، هین ازن در اون هنگامی که این سنگ به حال تعادل رسید، در اون وقت نه حرکت ساعده است نه حرکت آبته، زیرا هر دو اعتماد بر حد تساوی هست، هر دو مساوی هست. فلا غلبت لحد مالا صاحبی، هیچ کدوم بر اون دیگری غلبه نداره. وقتی غلبه نداشت، یکی غالبه یکی مغلوب نمیشه، بلکه حالت تعادل پیش آمد. وقتی حالت تعادل پیش آمد، هیچ کدوم از این دوتا اعتماد ها نمیتونن اثر کنن. وقتی اثر نکردن، حرکت سعودی نیست، حرکت حبوطی هم نیست. وقتی هیچ کدوم از دو حرکت نمیشه، لاجرم سکون هست. تا اینجا قول ابی علی گفته شد و مذهبش هم با بیان خودش یاری شد. حالا مصنف و شارح اینطوری میگن، میگن این استدلال موافق مذهب تو نیست. این یک اعتراضه. اعتراض بعدی هم میکنن که حال تعادل منشأ سکون نیست، که اون انشاءالله بعدم باید بگن. پس اینطور شد که هو یعنی استدلالی که نصر ابو علی به اون استدلال مذهب خودش را، لا یا وافق مذهبه، با مذهبش موافق نیست. مذهب ایشون این بود که حرکت ها مستندن به حرکت، سکون هم مستند است به حرکت. اینجا الان حرکت ها رو مستند کرد به اعتماد، سکون رو مستند کرد به تعادل و اعتماده. همه جا بحث از اعتماد مطرح کرد، در اون که ایشون اعتماد قبول نداشت. حرکت رو هم منشأ حرکت میدونست هم منشأ سکون. اینجا چی شد؟ که اعتماد و منشأ حرکت میدونه، نبود اعتماد و تعادل اعتماد این رو منشأ سکون میدونه. حالا چه بگیم نبود اعتماد این؟ چه بگیم اجتماع اعتماد این؟ بدون غلبه. اون گفت اجتماع اعتماد این، نگفت نبود. گفت این دوتا اعتماد با هم جمع میشن، چون هیچ کنون بر دیگری غلبه نداره، با هم جمع میشن منشأ سکون میشن، اعتماد منشأ سکون گرفت. البته ما گفتیم نبود اعتماد منشأ سکون میشه، ولی ایشون چون سکون امر وجودی گرفته، به نبود اعتماد انتصابش نداده، نگفته این وجودی از نبود اعتماد که عدمیش تولید میشه، گفته از بود دو اعتماد تولید میشه این سکون وجودی از بودن دو اعتماد حاصل میشه، منتها دو اعتمادی که بودنشون به این نحوه که هیچ کدومشون اثر نمی کنن، یعنی هیچ کدومشون غلبه بر دیگری نمی کنه. دقت می کنید؟ نمیگه
سکون باشه این سمیتره به این مصادیان.
بله؟
اگر که بخواهد یک سکونی باشه این که سمیتره به این به تعادل برسه، چون ما زمانی نیست که نباشه این لازمه.
بله در هر صورت اینا اینطوری میگه، یعنی ابو علی اینطوری میگه، نمیگه سکون مستند است به نبود دو اعتماد، میگه سکون مستند است به اجتماع دو اعتماد در حالی که هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره.
در واقع برای اینکه حقیقت بعدی که ایجاد میشه از سکون ایجاد میشه، اون گفت حرکت حرکت رو تولید میکنه، اما اینجا سکون حرکت بعدی رو تولید میکنه.
نه اونو بیان نمیشه، نه اون اشکال وارد نمیشه.
نه
الان
نه
شما میفرمایید که این حرکت ساعد به سکون میرسه، از سکون حرکت نازل شروع میشه. اگر ابو علی قائل بشه به این که حرکت نازل از سکون تولید میشه، اینم باز ما مبناش نمیسازه، چون ایشون سکون رو منشأ حرکت نمیدونه، حرکت رو منشأ سکون میدونه، حرکت رو منشأ حرکت میدونه، ولی سکون رو منشأ حرکت نمیدونه. چطور سکونی که قبل از حرکت نازله ایشون منشأ حرکت نازل قرار داده؟ شما این اشکالتونه. جوابتون اینه که ایشون میگه اون حرکت ساعد منشأ دو چیزه، یکی منشأ سکون است اولا، دوم منشأ حرکت نزولی ثانیا. دو چیز رو منشأ میشه، یعنی حرکت صعودی اولا و بلاواسطه منشأ و مولد سکونه، ثانیاً و معالواسطه مولد اون حرکت نزولیه. پس حرکت نزولی رو مستند به سکون نمیکنه، مستند به حرکت ساعده میکنه. منتها بعد اشکال میشه که چطور بین متولد و مولد فاصله انداختی؟ سکون بلا فاصله متولد از حرکت ساعده است، ولی حرکت نازله با واسطه متولد است از حرکت ساعده. بین متولدی که حرکت نازل است و مولدی که حرکت ساعد است تو فاصله انداختی. میگه فاصله بین علت و معلول نیست، ولی فاصله بین مولد و متولد هست. اشکالی نداره که بین متولد و مولد فاصله بشه. متولد میتونه از مولد مؤخر بشه، معلول نمیتونه از علت مؤخر بشه. معلول باید معیت داشته باشه با علت. اینو بعدا تو صفحه بعد مطرح میکنه، خودش جواب میده. و هو و این استدلال موافق مذهبش نیست، زیرا این استدلال مبنی بر این است که حرکتین، یعنی حرکت سایده و حابطه، متولدن من الاعتماده، یک اعتماد مشتلب که حرکت سایده ازش تولد پیدا میکنه، یک اعتماد لازم و طبیعی که حرکت نازله ازش تولید پیدا میکنه. و ان و باز میگه ان سکون بین الحرکتین، سکون بین حرکتن متولد است از مجموع اعتماد، نه از نبود اعتماد، از نبود اعتماد نه، از مجموع اعتماد متولد است. به سبب تساوی این دو اعتماد، چون این دو اعتماد تساوی دارند، حالت تعادل پیدا میشه و این دو اعتماد متساوی منشأ سکون میشن. پس دو اعتماد رو منشأ دو حرکت گرفت، اجتماع دو اعتماد رو هم منشأ سکون گرفت. اصلا منشأ رو فقط اعتماد قرار داد، در حالی که مذهبش این نبود. فقط مدرک جبایی اجازه نمی‌دهد تولد حرکت و سکون رو از اعتماد، نه حرکت رو مستند میکنه به اعتماد نه سکون رو. ولی در اینجا هم حرکت رو، هم دو تا حرکت رو، صعود و نزول رو مستند کرد به اعتماد، هم سکون رو مستند کرد به اجتماع اعتماده. و هذا معنا قول مصنف که گفت از بحث و تولید اعتماد لهما خلاف اصلی، زیرا این بحث که اعتماد تولید میکند لهما، یعنی حرکت و سکون رو، اعتماد تولید میکنه دو نوع حرکت رو و یک سکون رو، این بحث خلاف اصل و قانون ابی علی است، فلا یمکن له الاستدلال به. پس برای ابی علی ممکن نیست استدلال کنه به این چیزی که خلاف مذهبشه. اون داره مدعای خودشو با استدلالی که خلاف مذهبشه اثبات میکنه، حق نداره این کارو بکنه. خب تا اینجا مطلب روشن. بل حق هو ان یقول، بلکه حق ابی علی اینه که اینچنین بگه، که موافق اصلش باشه. اینطور بگه، بگه حرکت ساعد هر قطعهش ایجاد میکنه حرکت بعد رو، دوباره قطعه بعدش هم حرکت بعدی رو، همش هم سعودی، تا میرسه به اونجایی که دیگه این حرکت ساعده نمیتونه حرکت تولید کنه، اینجا سکون تولید میکنه. بعدن که سکون تموم شد، همون حرکت ساعده حرکت نزولی رو درست میکنه. پس حرکت ساعده دو تا کار انجام میده، همون تو که الان گفتم، هم سکون رو بلا واسطه ایجاد میکنن، هم حرکت نازله رو معل واسطه ایجاد میکنه. بعد اشکال میکنیم که اینجا بین حرکت نازله که متولده است و حرکت ساعده که مولده است فاصله افتاد. حرکت متولده مؤخر شد از حرکت مولده. بله، در سکون اشکال نداریم، سکون مؤخر نشد از حرکت ساعده، بلا فاصله بعد از حرکت ساعده سکون آمد، ولی حرکت نازله مؤخر شد از حرکت ساعده. چطور متولد رو اجازه میدی از مولد مؤخر بشه؟ میگه اشکالی نداره، متولد میتونه از مولد مؤخر بشه، معلول نمیتونه از علت مؤخر بشه، همونی که عرض کردم. بل حقه ان یقول، یعنی حق ابی علی این است که این چنین بگوید موافقا لاصله، در حالی که با قانونش موافقت میکنه، اینطور بگه، بگه حرکت اخیره از حرکاتی که ثابت بودن برای سنگ گرفتار قاصر شده، حرکات سعودی منظور، حرکت اخیره از اون حرکات ساعده که این حرکات ثابت بودن برای سنگ در حالی که این سنگ مقصور بود. مثلا یعنی سنگ رو به عنوان مثل ما بودیم، تو جبلهو، این حرکت اخیره از بین حرکات ثابته و ساعده موجب می شوند لهو، یعنی برای این سنگ، سکون را اولا، ثم یعنی ثم موجب می شود اون حرکت اخیره حرکت نازله رو، موجب دو چیز میشه، حرکت ساعده یا اون بخش اخیر حرکت ساعده موجب دو چیز میشه، یکی موجب سکون میشه اولا یعنی بلا واسطه، بعد این موجب حرکت نازله میشه، بعد سمه یعنی معل واسطه منشه حرکت نازله میشه. بعد اشکال میکنیم که حرکت نازله متولده و حرکت ساعده مولده، چطور متولد مؤخر شد از مولد؟ جواب میده فإن المتولد قد یتأخر عن المولد، ابی نداره، متولد از مولد مؤخر می شود به زمان، به زمان متعلق به تأخره، به متعلق به یتأخره، تأخر زمانی پیدا می کنه، علاوه بر این که تأخر ذاتی داره، تأخر زمانی هم پیدا می کنه و اشکالی نداره. علت و معلوله که تقدم و تأخر زمانی نباید داشته باشه، تقدم علت باید به ذات باشه، تأخر معلول باید به ذات باشه، تقدم و تأخر زمانی نباید داشته باشن، اما در مولد و متولد تقدم و تأخر زمانی اشکال نداره. کلقت، مثل قط، مثلا وقتی تیر رها میشه، این رها شدن تیر میشه مولد، بعد که میره میخوره به اون طرف میکشه، خب فاصله میشه دیگه، هم تیر مدتی داره حرکت میکنه، هم ممکنه تیر که خورد به اون آدم رو در جا نکشه، یه خود فاصله بده. با وجود این فاصله زمانی بازم میگیم قتل متولد است از حرکت تیر، مولد و متولد تقدم و تأخر پیدا میکنن و اشکالی نداره. در اینجا سکون فاصله شده، در اونجا دیگه سکون فاصله نمیشه، در بحث قتل سکون فاصله نمیشه، ولی تأخر زمانی هست، یعنی تیر رها کردن در زمان مقدمه، قتل در زمان مؤخره، این وسط زمان فاصله میشه، با وجود این که زمان داره فاصله میشه، تقدم و تأخر زمانی پیش میاد، تولد و مولد و متولد دارن کار خودشونو میکنن، اشکالی نداره. کلقتلی که متولد میشه از رمی، رم یعنی تیر افرنده، فلا محذوره در این که حرکت نازله متأخر شود به توسط سکون، یعنی با واسطه سکون مؤخر شود، عن الحرکت سائدت المولدت ایها، اب ندارد که به واسطه سکون با وسط قرار گرفتن سکون حرکت نازله مؤخر شود از حرکت سائده، عن الحرکت سائده متعلقه به تأخره. من عبارت اینطور معنا میکنم، با واسطه قرار گرفتن سکون محذوری نیست که حرکت نازله مؤخر شود از حرکت سائده ای که مولد این حرکت نازله است. و بالجمله توجه کنید، مصنف میخواد این اختلاف هشتم رو به اختلاف ششم مرتبط کنه. میگه هر کس که حرکت سائده رو مولد حابطه بگیره، یا بگیم به حرکت به اختلاف هفتم مرتبط کنه. البته اختلاف هفتم رو گفتیم زایده اختلاف ششمه، پس این اختلاف هشتم رو چه به هفتم ببندید چه به ششم ببندید فرق نمی کنه. به ششم ببندید راحت‌تر، همونطور که اول گفتم، چون ششم اصل بود برای هفتم، هفتم فرع خود ششمی بود. خب در ششمی گفتیم که ابو علی میگه حرکت سائده مولد حرکت حابطه است. خب اگه اینطور باشه میگیم حرکت سائده هم مولد سکونه هم مولد حرکت حابطه است، یا به تعبیر دیگه میگیم حرکت سائده اولا مولد سکونه ثانیا مولد حرکت حابطه است. چون در اون اختلاف ششم ابو علی حرکت رو مولد گرفت، حرکت رو مولد حابطه گرفت، در اختلاف هشتم هم میتونه بگه حرکت سائده، در اختلاف ششم گفت حرکت سائده مولد حرکت نازل است، در اختلاف هشتم میگه حرکت سائده اولا مولد سکون است ثانیا مولد حرکت نازل است. یعنی همون حرف قبلش رو داره میزنه. اونجا گفت حرکت سائده مولد حرکت نازل است، اینجا میگه حرکت سائده اولا مولد سکون ثانیا مولد حرکت نازل است. فمن جوزه در اون اختلاف ششم مثل ابو علی، اگر اجازه بدهد که حرکت سائده مولد حابطه باشد، اگر در اختلاف ششم این اجازه رو داد، بعید نمیشمارد که این حرکت سائده تولید کند سکون رایزن. در اون اختلاف ششم فقط گفت حرکت سائده نازله رو تولید میکنه، در اختلاف هشتم یه چیز هم اضافه کرد، گفت حرکت سائده علاوه بر این که حرکت نازله رو تولید میکنه سکون رو هم تولید میکنه. خب این خیلی راحت تره که بگه سکون رو تولید میکنه، چون در اختلاف ششم گفت اون حرکت سائده رو که مؤخره، گفت حرکت سائده حرکت نازله رو که مؤخره تولید میکنه، حالا داره میگه حرکت سائده سکون رو که مؤخر نیست تولید میکنه. خب اونی که مؤخر نیست تولیدش راحت تره. پس توی اختلاف ششم گفت حرکت سائده چیزی رو که ایجادش سنگین تر از ایجاد میکنه، تو اختلاف هشتم داره میگه چیزی را که تولیدش سبک تر از ایجاد میکنه. خب پس اختلاف هشتم راحت تره. یعنی اگر ایشون در اختلاف ششم حرکت سائده رو منشأ حرکت نازله گرفت، با اینکه حرکت نازله فاصله دارد، به طریق اولا میتواند در اختلاف هشتم حرکت سائده رو منشأ سکونی بگیرد که فاصله ندارد. عبارت توجه کنی، فإن الأول یعنی تولید حبوط که در اختلاف ششم میگفت، میگفت حرکت ساعده میتواند حرکت حابطه رو تولید کند. این ابعد است از ثانی. ثانی اونیست که تو حرکت توی اختلاف هشتم داره میگه. تو اختلاف هشتم میگه حرکت ساعده میتونه سکون رو ایجاد کنه یا تولید کنه. در اختلاف ششم گفت حرکت ساعده حرکت نازله رو تولید میکنه. در اختلاف هشتم میگه که حرکت ساعده سکون رو تولید میکنه. اون تولید کردن حرکت حابطه سخت‌تر است از تولید کردن سکون. پس اگر در اختلافش رو حرکت ساعده حق دارد حرکت نازله رو تولید کند، در اختلاف هشتم به طریق اولا حق دارد که سکون رو تولید کند. و من لم تا اینجا من جوز انتکون حرکت ساعده مولدت نابطه. اگر کسی خواهی شد که حرکت ساعده میتواند مولد حابطه باشد، در اختلاف هشتم هم میتونه بگه که حرکت ساعده مولد سکونه. اما به من لم یجب ذالک، اگر کسی اجازه نداد که حرکت ساعده در اختلاف ششم اجازه نداد که حرکت ساعده مولد حابطه باشد، در اختلاف هشتم لم یرتکب هذا المستبعد. این مستبعد رو که حرکت ساعده منشأ سکون باشه، این مرتجب نمیشه. اگر در اختلاف ششم حرکت ساعده رو منشأ حرکت نازله نگرفت، تو اختلاف هشتم حرکت ساعده رو منشأ سکون نمیگیره. این بحث تموم شد. بعد ابو علی بحث تعادل رو مطرح کرده بود، گفت در وقتی که حرکت ساعده تموم میشه و حرکت نازله میخواد شروع بشه و هنوز شروع نشده، این دوتا اعتماد ها تعادل پیدا میکنه. ما گفتیم دو تا اشکال برایشون وارده، یکی که از مذهبش خارج شده که اینو بیان کردیم، یکی دیگه این که گفتم اصلا این تعادل منشأ سکون نیست، اینو داره الان بیان میکنه. این اشکال دوم بر ابی علیه. اما قضیه تعادل رو اینطور بیان میکنه، میگه اعتماد مستلب که با اعتماد قصری بود غلبه داشت، در یک آنی غلبه داشت، در اون آنم داشت حرکت صعودی انجام می‌گرفت، در آن بعدی مغلوب شد، حرکت نزولی شروع شد. این وسط چیزی نبود که این حرکت این اعتماد مشتلب نه غالب باشد نه مغلوب. در آن قبلی که انتهای حرکت صعودی است، این اعتماد مشتلب غالب بود. در آن بعدی که ابتدای حرکت نزولی است، این اعتماد مشتلب مغلوبه. دوباره بگم، در آن قبلی که انتهای حرکت صعودی بود، اعتماد مشتلب غالب بود. در آن بعدی که حرکت نزولی میخواد شروع بشه، اعتماد مستلب مغلوبه. بین این دو آن هم چیزی فاصله نیست. این آن دوم با آن اول وصله. وقتی وصل شد دیگه تعادل اتفاق نمیفته بین الاعتمادین، بلکه اون اعتمادی که غالب بود در لحظه بعد میشه مغلوب. هیچ جا بدون عنوان نیست، یعنی هیچ جا اینطور نیست که نه غالب باشه نه مغلوب. آن قبلی غالب بود، آن بعدی مغلوبه، و همچنین اون اعتماد لازم برعکسه. آن قبلی مغلوب بود، آن بعدی غالبه. هیچ وقت این دو اعتمادا خالی از غلبه نیستن که تعادل حاصل بشه. وقتی تعادل حاصل نشه سکون نیست. اصلا ایشون تعادل اجازه نمیده تا پشتش سکون بیاد. و اما داستان تعادل فقط یقال و بر علیه ابی علی گفته میشه جایز است که اعتماد مستلب غالب باشد در آنی و مغلوب باشد در آنی عقیب اون آن اول بلا فاصله، یعنی بدون که بین این دو آن فاصله بشه. پس تعادل اصلا اتفاق نمیفته، یعنی اتفاق نمیفته که این اعتماد مستلب نه عنوان غالب داشته باشه نه عنوان مغلوب که بشه حالت تعادل. تعادل اتفاق نمیفته، فلا یلزم سکون اصلا. پس سکون اصلا اتفاق نمیفته و واقعی نمیشه. این اعتراض دومی که ما بر ابیلی داشتیم. اعتراض اول این بود که خلاف مبنای خود حرف زدی. اعتراض دومی بود که در این مسئله تعادل اتفاق نمیفته تا سکون بخواد اتفاق بیفته. این اختلاف هشتم تموم شد. با تموم شدن اختلاف هشتم بحث ما در اعتماد تموم شد. مقصد چهارم انشاءالله در جلسه آینده مطرح میشه.